بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قبل از ورود در بحث دو مطلب را تذکر میدم که این دو مطلب نسبت به همه مباحث هست، یعنی ارتباط داره به همه اونچه که بعد از این بحث خواهیم کرد. مطلب اول این است که آقایون توجه داشته باشن که بند مطالعات جدیدی ندارم. اون چرا که میگویم مطالعات سابق بند است. بنابراین اونهایی که اهل تحقیق هستن، کما اینکه دیروز هم عرض کردم، خودشون دنبال کنن. شاید مطالبی باقی بماند که بنده عرض نکرده باشم تا مطالب پخته تر بشود، که اگر کسانی کار بیشتری انجام بدهند و بنده را هم در جریان قرار بدهند، خیلی خوب میشه که همکاری بشود تا این بحث ها هرچه پخته تر، قوی تر و عمیق تر باشد انشاءالله تعالی. مطلب دوم عبارت از اینه که در مباحثی که از امروز میخونیم، فما بعد، اشکالاتی که در استدلالات ما میکنن، عمده اشکالات از معتزله است. اشاعره از معتزله اخذ میکنن اشکالات را، و این نکته بسیار مهمی است که خیلی ها غافلن. در ایراد گرفتن بر استدلالات ما، اشاعره سر سفره معتزله نشستن و از اونها اخذ میکنن به فکر خودشون و به نظر خودشون. این اشکالات نیامده، از اونها اخذ کردن. احیانا اسمی از اون معتزلیی که این اشکال را عرض کنم که طرح کرده میارن و احیانا هم نمیارن. این نکته مهمی است که ما در مباحثمون با اشاعره، که عمدتا اهل سنت اشاعرن، الان معتزلی به اون صورت وجود نداره، ولیکن اونها هستن که این شبهات و اشکالات را در استدلالات اونها هستن که ابداع کردن. این دو مطلب را لازم بود بگم چون مفید هست. در خصوص آیه ولایت 12 مطلب باید رسیدگی بشه، که بعضی از این مطالب مهم هست و بعضیش مهم نیست، ولیکن مطرح کردند. مطلب اول این است که انما باید دلالت داشته باشد بر حصر. مطلب دوم این است که ولیکم، این ولایت در این آیه به معنای اولویت باشد. مطلب سوم باید ثابت شود که این آیه در باره امیرالمؤمنین نازل شده، شأن نزول باید مشخص بشه. مطلب چهارم این است که اگر مراد شخص امیرالمؤمنین هستند، پس چرا به صيغه جمع آمده؟ مراد مفرد هست، به صيغه جمع آمده. مطلب پنجم این است که الذين يؤتون الزكاه وهم راكعون. سه کلمه اینجا هست. یک کلمه زکات، که مقصود از زکات چیست در اینجا. یک کلمه واو هست، که این واو حالیه است یا واو عاطفه است. یک کلمه هم کلمه رکوع هست، که مراد از رکوع در اینجا آیا همین فعل واجبی است که در نماز ما انجام میدیم یا مقصود از رکوع مطلق الخشوع لله است. پس بنابراین چند مطلب شد؟ اینکه واو آیا حالیه است یا عاطفه؟ معنای زکات در اینجا چیه؟ رکوع در اینجا به چه معناست؟ تا اینجا شد 7 موضوع، 7 مطلب. مطلب هشتم اینه که آیا تصدق در اثناء نماز، صدقه دادن در اثناء نماز منافات ندارد با حضور قلب؟ کسی که مشغول نماز هست و با خدا داره حرف میزنه به قول ما، چطور توجه به غیر خدا پیدا کرد و اون سائلی که آمده؟ مطلب نهم این است که اگر این ولایت به معنای اولویت باشد، لازم میاد که در زمان واحد دو نفر هر دو با هم اولویت داشته باشند، هم پیغمبر اکرم هم امیرالمؤمنین. مطلب دهم این است که در نزول این آیه مبارکه سنی ها میگن ما روایت های دیگری داریم، شأن نزول در بعضی از روایات ما به جور دیگه ای آمده، خب اون روایات معارض این روایت هن. مطلب یازدهم اینه که این آیه مبارکه در سوره مائده در جایی قرار گرفته که قبل و بعدش متناسب با معنای ولایت برای امیرالمؤمنین نیست، و به عبارت اخرى سیاق مساعد مدعای شیعیان نیست. مطلب دوازدهم این است که اگر این آیه دلالت میکرد بر اولویت امیرالمؤمنین مثل پیغمبر اکرم، چرا این معنا و این واقعیت بر صحابه مخفی موند؟ اونها نفهمیدن این معنا را از آیه؟ پس لابد دلالت بر این معنا نمی کنه این استدلالشون. خب این شبهات درباره این آیه هست. اگر از من بپرسید که مطالب مهمه این 12 امر چیه، عرض میکنم اولا دلالت این نماز بر حصر، ثانیا اثبات شأن نزول که این آیه درباره امیرالمؤمنین نازل شده، ثالثا این که ولایت به معنای اولویته. این سه مطلب اساسیه در این امور. ولیکن باز به شما عرض بکنم که رسم علمای اهل سنت خیلی هاشون این است که در مقام رد استدلالات ما سعی میکنن عدد اشکالات را زیاد کنن. الوجه الاول، الوجه الثانی، الوجه الثالث، الوجه الرابع، الوجه الخامس، یه وقت بین 15 تا 20 تا وجه ذکر میکنن که نوعا محصل نداره، اما برای شروع کردن مطلب و وانمود کردن اینکه آقا 20 تا اشکال داره این استدلال، این باز از به اصطلاح فن و فوت کاره به قول عوام الناس. اجمالا ما در اینجا در آیه ولایت یک مسیری را باید طی کنیم و این مسیر به این ترتیب هست که اولا منابعی را که ما مراجعه می کنیم کلن منابع سنیست، از منابع شیعی نقل نمی کنیم. خب در منابع سنی نزول این آیه مبارکه درباره امیرالمؤمنین از کدوم صحابی روایت شده؟ صحابه‌ای که این مطلب را به سند اونها از اون صحابه نقل میکنن کیا هستن؟ تا اونجایی که من نگاه کردم عرض کردم، این یادتون باشه اگر بنده 5 نفر را گفتم، یه وقت شما گشتید 5 نفر دیگه هم پیدا کردید، دستتون درد نکنه. اون وقتی که من این کارا رو کردم این وسایل امروزه نبوده، این وسایل امروزه که در اختیار شماها قرار گرفته کار را بر شماها آسان کرده. این کارهایی که من انجام دادم اون وقتی بوده که قلم و کاغذ بوده، این وسایل امروزه نبوده. لذا شما تتبع کنید. اول ببینیم صحابه‌ای که این قضیه از اونها روایت شده کیا هستن، و از تابعین بزرگانی که سندها به اونها منتقل میشه منتهی میشه کیا هستن. بعد نوبت میرسه به علمایی که این حدیث را روایت کردن در قرنهای مختلف، که ما عده‌ای را اسم میبریم از بزرگانشون، از همون قرن مثلا دوم سوم تا قرن 13 اسم میبریم. بعد نوبت میرسه به این که مقداری از خود حدیث را بخونیم، خود متن حدیث خونده بشه. نوبت میرسه بعدن به وجه استدلال ما به این حدیث و کیفیت استدلال علماء ما بر امامت امیرالمؤمنین. در مرحله آخر نوبت میرسه به چی؟ به اشکالات و شبهاتی که معالن باقی میمونه که اونها را هم متعرض میشویم. بنابراین بخشی از این امور 12 در اثناء بحثمون روشن خواهد شد، بخشش هم در آخر میمونه که خب چطور شد که امیرالمؤمنین که با خدا در عرض کنم که مقام نماز بود و قاعدتا با حضور قلب و فلان توجه به غیر پیدا کرد. اینا دیگه امور آخر کاره. روشن شد ترتیب بحث ما، سیر بحث ما باید اینطور باشه. آیونم بایستی خوب توجه بفرماین و حوصله هم به خرج بدن، کسی چرت نزنه خلاصه، ولو این که سر شب کسی خوابش نمیاد. خب اما روات این حدیث از صحابه و تابعین و علما در مرتبه بعد، اونهایی را که بنده یافتم عبارتن این که از این چند نفری که از صحابان و از تابعین که اینجا نوشتم، در رأس همه خود امیرالمؤمنین سندهای بسیار زیادی منتهی میشه به شخص امیرالمؤمنین. این حدیث از مقداد رحمت الله علیه روایت شد و از عمار رحمت الله علیه و از عبدالله ابن العباس که ما میگیم رحمت الله علیه و ابو ذر غفاری رحمه الله و جابر ابن عبدالله انصاری رحمت الله علیه و ابو رافع که کاتب امیرالمؤمنین بوده یا پسرش کاتب امیرالمؤمنین بوده، من شک کردم، و بعد انس ابن مالک و عبدالله ابن سلام، حسان ابن ثابت که این قضیه را به شعر در آورده، میدونید حسان شاعر رسول الله بوده دیگه، بعد محمد ابن الحنفیه، ابن جریج مکی، ابن جریج مکی خیلی بزرگه، از شاگردان ابن عباس و در زمان خودش فقیه مکه بوده، سعید ابن جبیر، عطا، مجاهد، سدی، مقاتل، ضحاک، اینا بزرگان تفسیرن از تابعین. این حدیث از سلیمان ابن مهران اعمش روایت شده که در تاریخ 148 وفاتشه، معاصر امام صادق بوده و سال 148 سال شهادت امام صادق هم هست. معمر ابن راشد 153، سفیان ابن سعید ثوری 161، ابو عبدالله محمد ابن عمر واقدی، واقدی معروف 207، ابو بکر عبدالرزاق صنعانی، محدث بسیار بزرگی است که متقدم بر بخاری و احیانا بخاری به واسطه ازش نقل میکنه، یعنی خیلی متقدمه در رتبه بر بخاری. ابو نعیم الفضل ابن دکین، اینم بزرگه. عبدالرزاق 211، ابو نعیم 219، عبد ابن حمید الکشی 249، احمد ابن یحیای بلادری، بلادری معروف صاحب انصاب الاشراف 279، محمد ابن عبدالله حضرمی ملقب به مطین 297، ابو عبدالرحمن نسائی، نسائی معروف 303، محمد ابن جریر طبری همون مفسر و مؤرخ معروف 310، ابن ابی حاتم رازی 327. ابن ابی حاتم خیلی بزرگه، میگن از ابدال روزگار بوده، میگن خداوند متعال در آسمان برای او لبادهی دوخته از آسمان برای او فرستاده شده از آسمان. این لباده برای ابن ابی حاتم نازل شده از آسمان، اما وقتی میگیم ذوالفقار از آسمان نازل شده میگن نه دروغه، مگر میشه از آسمان سیفی نازل بشه؟ خب قبانا لباده نازل شده از آسمان برای ابن ابی حاتم. ابو القاسم طبرانی 360، ابو شیخ اصفهانی 369، ابو بکر جساس، این کتابی داره به نام احکام القرآن که یکی از منابع فقه القرآنه، خیلی هم بهش اعتماد میکنن 370، ابن شاهین بغدادی 385، حاکم نیشابوری 405، ابن مردوی 410، ابو اسحاق ثعلبی 427، ابو نعیم اصفهانی 430، ابو الحسن ماوردی شافعی 450، ابو بکر خطیب بغدادی 463، ابو الحسن واحدی 468، ابن المغازلی شافعی 483، ابو المظفر سمعانی 489، ابو القاسم حاکم حسکانی نیشابوری که تاریخ وفاتش دقیقا مشخص نیست و در قرن پنجم بوده، ابو الحسن طبری 504، فراء بغوی 516، اینا هر کدوم در زمان خودش بزرگی بوده، ابو الحسن رزین عبدوری اندلوسی 535، جارالله زمخشری 538، خطیب خارزمی مکی 568، ابن عساکر دمشقی 571، ابو الفرج ابن الجوزی حنبلی 597، فخر رازی 606، ابن الاثیر 606، ابن النجار 643، سبط ابن الجوزی 654، ابو عبدالله گنجی شافعی 658، عز الدین سلمی یا سلمی دمشقی 660، محمد ابن طلحه شافعی 652، ناصر الدین بیضاوی 685، محب الدین طبری 694، حافظ الدین نسفی صاحب تفسیر معروف، این هم 710 یا 701 وفاتشه. شیخ الاسلام حمویی جوینی 722، این از اساتید ذهبیه. علاءالدین خازن که تفسیر داره، خازن بغدادی، 741. شمس الدین اصفهانی در شرح تجرید 746. جمال الدین زرندی 750. ابو حیان اندلسی در تفسیرش البحر المحیط 754. محمد ابن احمد جزی کلبی 758 تفسیر داره. عدد الدین ایجی صاحب مواقف 765. نظام الدین نیشابوری در تفسیرش، این تاریخ وفاتش دقیقا مشخص نیست. سعد الدین تفتازانی 791. شریف جرجانی 816. ابن حجر عسقلانی 852. نور الدین ابن سباق مالکی 855. علاءالدین قوشجی که حاشیه بر شرح بر تجرید داره 879. جلال الدین سیوطی معروف 911. ابو سعود عمادی تفسیر داره 951. شهاب الدین ابن حجر مکی صاحب صواعق 974. قاضی قضات شوکانی تفسیر داره 1250. شهاب الدین آلوسی 1270. سلیمان قندوزی حنفی 1293. محمد مؤمن شبلنجی 1308. یعنی وارد قرن 14 هم شدیم. خب تا اینجا این کسانی که این حدیث نزول آیه ولایت را درباره امیرالمؤمنین روایت کردن، ایناست اون کسانی هستند که بنده انتخاب کردم، و الا خیلی بیشتر از این هاست. در کتاب جامع الاصول ابن الاثیر، جامع الاصول یعنی جامع صحاح سته، مثل کتاب وسائل شیعه که جامع کتب اربعه ماست، راوی میگه این عبدالله ابن سلامه، ظاهرن سلامه نه سلام، ظاهرن اینطور که یادم سلامه. قال اتیت رسول الله صلی الله علیه و آله، خدمت ایشون رسیدیم و جمعی هم همراه من بودن تا میرسه به اینجا. ثم اذن بلال لصلات الظهر فقام الناس یصلون فمن بین ساجد و راکع، اذان ظهر گفته شد، مردم شروع کردن به نماز. چه نمازی؟ بین قائم و ساجد، نماز نافله. نماز نافله ظهر را شروع کردن، مردم بخوندن تا جماعت شروع بشه در خدمت رسول الله. خب بعضیا در حال رکوع بودن، بعضیا در حال سجود بودن، نافله شون رو میخوندن. اذا سائل یسأل، سائلی وارد مسجد شد. یسأل یعنی چه؟ یعنی کمک میطلبید از مردم. فاعطاه علی خاتمه و هو راکع، دقت بکنید، فاعطاه علی خاتمه و هو راکع. یعنی میشه گفت که واو عاطفه است؟ میشه گفت. فاخبر السائل رسول الله صلی الله علیه و آله، سائل بعد از اینکه خاتم را گرفت رفت به پیغمبر اکرم خبر داد. فقرأ علینا، پیغمبر اکرم آیه را خوندن. فقرأ علینا رسول الله صلی الله علیه و آله انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حالا اینجا یه حاشیه بریم یا نه؟ حاشیه مفیدیه و اون اینه که در قرآن مجید دو حزب ذکر شده، حزب الله ذکر شده و حزب الشیطان ذکر شده. راجع به حزب الله دو تا آیه من میخونم. یک آیه اینه که لا تجدوا قوما یؤمنون بالله و رسوله و الیوم الاخر یوادون من حاد الله، تا میرسه به اونجایی که اولئک حزب الله. این آیه اینطور که یادم میاد الان در سوره مجادله است اگه اشتباه نکرده باشه. اون یک آیه که در اون آیه حزب الله کسانی هن که ایمان به خدا دارن، ایمان به رسول الله دارن، ایمان به قیامت دارن و با دشمنان خدا و رسول هرگز مودت و رابطه محبت ندارند، یعنی تبری از دشمنان خدا و رسول از علائم حزب الله. اولئک حزب الله، نگاه کنید آیه را، اون در اونجا، در اینجا باز و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا اولئک حزب الله. در حزب الله دو قید، دو وصف، دو اعتقاد باید وجود داشته باشه: تولی نسبت به خدا و رسول و اهل بیت و تبری نسبت به دشمنان خدا و رسول و اهل بیت. اولئک حزب الله. این دو تا آیه، این یک سند و یک روایت در این زمینه. در تفسیر ابن ابی حاتم، مقدمتا عرض بکنم غیر از اینکه حالا خودش مقام بلندی داره که خدا براش از بالا لباس فرستاده، علاوه بر این تفسیرش را میگن این تفسیری است که حدیث دروغ درش نیست، روایت موضوعه در این تفسیر وجود ندارد. در تفسیر این آیه مبارکه به سند روایت میکنه: حدثنا الربیع ابن سلیمان المرادی. حالا ربیع ربیع ضبطش دیگه به عهده شما. حدثنا ایوب ابن سوید عن عتبت ابن ابی حکیم، به نظرم نه حکیم، این تو به ذهنم میاد از مطالعات قدیم. فی قوله انما ولیکم الله و رسوله تا آخر آیه قال هو علی ابن ابی طالب. دوباره میگه حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا الفضل ابن دكين ابو نعيم الاحول حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال تصدق علي بخاتمه وهو راكع. واو دیگه واو حالیه است. وهو راكع عم ركوع نمازه. فنزلت انما وليكم الله ورسوله تا آخر آیه. در تفسیر طبری میگوید به این که حدثنا اسماعیل ابن اسرائیل الرملی حدثنا ایوب ابن سوید عتبت ابن ابی حکیم، همین سندی که الان خوندیم، انما وليكم الله قال علی ابن ابی طالب. باز سند دیگه، حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا غالب بن غالب بن عبيد الله قال سمعت مجاهدا، مجاهد معروف، يقول في قوله انما وليكم الله نزلت في علي بن ابي طالب تصدق وهو راكع، صدقه داد در حال ركوع، نماز هم نماز نافله بوده، نافله ظهر بوده. حاکم نیشابوری روایت میکنه حدثنا ابو عبد الله محمد ابن عبد الله الصفار تا میرسه به سند به خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه. نزلت هذه الايه على رسول الله انما وليكم، فخرج رسول الله ودخل المسجد والناس يصلون بين راكع وقائم فصلى فاذا سائل قال يا سائل اعطاك احد شيئا؟ فقال لا الا هذا الراكع، اشاره کرد به امیر نون، اعطاني خاتما. قال الحاكم هذا حديث تفرد به الرازيون عن الكوفيين، محدثين شهر ری، این شهر ری امروز، اون وقت میگفتن، عرض کنم که ری نسبت به ری هم رازیه. حالا چرا رازی میگن وقتی کسی را منتسب میکنن به ری؟ اونم نکته ای داره. تفرد به الرازیون عن الکوفیین، فإن یحیی بن الضریس الرازی قاضیهم و عیسی العلوی من اهل الکوفه. این هم در کتاب معرفت علوم الحدیث در صفحه 102 تاریخ تفسیر طبری جلد 686، تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1162. طبرانی روایت کرده باز به سندش از عمار ابن یاسر. قسمی از این سندها رو ما تصحیح کردیم، تک تک رجالش رسیدگی کردیم. عمار ابن یاسر روایت میکنه، یقول وقف على علی ابن ابی طالب سائلون و هو راکعون فی تطوع، نماز استحبابی درست شد، نافله بوده. فنزع خاتمه فاعطاه السائل فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمه ذلك، خبر داد به پیغمبر اکرم. فنزلت على النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية إنما وليكم الله تعالى، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. سوره مائده ادعای اجماع میکنن که آخرین سوره ایست که بر پیغمبر اکرم نازل شده. این اجماع هم در کتب ما هست هم در کتب اونها هست. آخرین سوره ایست که بر پیغمبر اکرم نازل شده سوره مائده، و این آیه هم که در سوره مائده است، من كنت مولا فهذا علی مولا، را پیغمبر اکرم مکرر فرمودن. این نکته را باز داشته باشید، اینا را از من یادگاری که بعد طلب مغفرت برای من بکنید. من كنت مولا فهذا علی مولا اختصاص به روز غدیر و خم نداره. من كنت مولا را پیغمبر اکرم مکرر فرمودن، از جمله در داستان مؤاخات فرمودن که من کنت مولا فعلیون مولا. مؤاخات کی بوده؟ اولی که وارد مدینه شدن بعد از هجرت. یکی از مواردش همین داستان اعطاء خاتمه، من کنت مولا فعلا علیون مولا. این مطالبی را که میگم هر کدوم در جای خودش فائده بزرگیست ها، که اهلش غافل نیستن. المعجم الاوسط جلد 7 صفحه 129، ابو نعیم اصفهانی روایت کرده به سندش از جابر ابن عبدالله انصاری، عرض کنم که میگه وارد مسجد شدیم، فدخلن المسجد فدنا سائلون الیهی، یعنی به پیغمبر اکرم فقیری آمد. فقال له النبی اعطاك احد شيئا؟ قال نعم مررت برجل راكع فاعطاني خاتمه. قال فذهب فأرهی، بریم به من نشون بده که او کی بوده که بهت خاتم را داده. او نمیشناخته حضرت را. فذهبنا و علیون قائمون، حضرت مشغول نماز بودن. فقال هذا السائل، فقال السائل هذا القائم اعطانی خاتمه و هو راکع فنزلت انما ولیکم الله. در تفسیر سمعانی او از سدی روایت میکنه ان هذا، یعنی این آیه مبارکه، انزل فی علیین، علی ابن ابی طالب، کان فی الرکوع و مسکین یطوف فی المسجد، مسکینی هی میرفته به سراغ افراد، فنزع خاتمه و دفعه الیه، فهذا معنا قوله تعالی و یؤتون الزکات و هم راکعون. تفسیر سمعانی جلد 2 صفحه 47. در تفسیر ثعلبی، خسته که نمیشید انشاءالله، هر وقت خسته شدید بگید که قطع میکنیم مطلب رو. قال ابن عباس و قال السدی و عتبت ابن حکیم و ثابت ابن عبدالله که این آیه والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة علی ابن ابی طالب رضی الله عنه مر به سائل وهو راکع فی المسجد فاعطاه خاتمه، وقت به سند روایت میکنه اخبرنا کی 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 تا میرسه به ابن عباس. بینا، این حدیث جالبه خوندنش، بینا عبدالله ابن عباس جالسون علی شفیر زمزم، کنار زمزم نشسته بود در مسجد الحرام عبدالله ابن عباس، اذ اقبل رجل متعمم بعمامت فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله الا قال الرجل قال رسول الله. دقت میکنید؟ او خودش پیچیده بوده، صورتش پیدا نبوده، به عمامش پیدا نبوده کیه. ابن عباس حدیث نقل میکرده قال رسول الله، اونم باز حدیث نقل میکرده در کنار پیغمبر اکرم ابن عباس نشسته بوده، اونم از رسول الله حدیث نقل میکرده. آخرش ابن عباس به او گفته که تو رو به خدا بگو ببینم تو کی هستی. فکشف العمامت عن وجهه و قال یا ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا جندب ابن جناده البدری ابو ذر الغفاری سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به هاتین، به این دوتا گوش از پیغمبر اکرم شنیدم، و الا صمتا، اگر دروغ بگم کر بشه این گوش ها، و رأیته به هاتین، اگر دروغ گفته باشم کور بشود این دو چشم، سمعت رسول الله و دیدم رسول الله که می فرماید علی قائد البرره قاتل الكفره منصور من نصره مخذول من خذله. در جلسه این مطلب رو گفته، بعد گفته اما اینی صلیت مع رسول الله یوما من الایام صلات الظهر فسأل سائل فی المسجد فلم یعطه احد فرفع السائل يده الى السماء وقال اللهم اشهد انی سألت فی مسجد رسول الله فلم يعطني احد شيئا وكان علي راكعا فاوما اليه بخنصره اليمنى. انگشتش اشاره کرده بیا. وكان يتختم فيها، انگشتر باید در دست راست باشه نه در دست چپ که سنت رسول الله. فاقبل السائل حتى اخذ الخاتم من خنصره و ذلك بعین النبی صلی الله علیه و آله، فلما فرغ النبی من صلاته رفع رأسه الى السماء و قال اللهم ان اخی موسی. اینم باز خودش حدیث مستقلی است، جداگانه اصلا باید این حدیث بحث بشه که پیغمبر اکرم دعا کردن که خدایا موسی از تو خواهش کرد که برای او برادری قرار بدی که او را کمک بکنه، یاری بدهد، شریک باشد در رسالت او و الی آخره. خدایا دعای موسی را استجابت کردی، همون دعا را من میکنم. اللهم ان اخی موسی سألک فقال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري فانزلت عليه قرانا ناطقا سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا. درباره موسى این آیه نازل شد. اللهم وانا محمد نبيك. اللهم صل على محمد. اللهم وانا محمد نبيك وصفيك. اللهم فاشرح لي صدري، همون دعاء، ويسر لي امري واجعل لي وزيرا من اهلي عليا اشدد به ظهري واشركه في امري. قال ابو ذر فوالله قسم میخوره ما استتم رسول الله الكلمه، مطلبش هنوز تموم نشده بود، دعای حضرت تموم نشده بود، حتی انزل علیه جبرئیل من عند الله، یا نزل علیه جبرئیل من عند الله، فقال یا محمد اقرأ، قال و ما اقرأ، قال اقرأ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اون وقت بعد به سند روایت میکنه این مطلب را از احمد ابن حنبل. سمعت محمد ابن منصور الطوسی، که او میگه سمعت احمد ابن حنبل یقول ما جاء لأحد. اینم باز مطلبی است که روی این مطلب من به خصوص کار کردم و در این نوشتجات چاپی من موجوده که از احمد ابن حنبل نقل میکنن که احمد گفته است به این که فضائلی که برای علی وارد شده برای احدی از صحابه وارد نشده. وقت از منابع معتبرشون این مطلب را من از احمد آوردم در اون جایی که نوشتم و حتی در این کلام احمد ابن حنبل هم تصرف کردن، نمیتونن تحمل بکنن، تحریف کردن حتی کلام احمد ابن حنبل را که گفت ما جاء لأحد من صحابه رسول الله، اون چه که جا از روایات صحیحه درباره علی ابن ابی طالب. این هم در تفسیر ثعلبی جلد 4 صفحه 80. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.